بسم الله الرحمن الرحيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الهداة المهديين المنتجبين سيما بقية الله في السماوات والأرضين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم فاختلف الأحزاب من بينهم فويل للذين ظلموا من عذاب يوم عليم توفیقی است به حمد الله خدمت عزیزان برادران و خواهران بزرگوار آیات بینات سوره مبارکه زخرف را پیگیری میکنیم آیه که تلاوت شد آیه شماره 65 انشاءالله به انضمام آیاتی بعد از آیات بعد خدمت عزیزان بازگو خواهد شد. قسمت پیشین آیات مربوط به آن بود که خداوند سبحان پیرامون شخصیت عیسی مریم به یه مناسبت و بهانه‌ای که پیش آمد مطالبی رو بازگو فرمود و نکته مهمی هم که اشاره شد و لما جاء عیسی بالبینات قال قد جئتكم بالحکمه تأکید بر آن شد که عیسی مریم هنگامی که آمد محور کار و تلاش خودش رو بر حکمت قرار داد و توضیح دادیم که کتاب و حکمت دو رکن اصلی تعالیم پیامبران الهی. کتاب بنابر آن چه در آیات قرآن و روش کاری رسول خدا مشاهده می کنیم مباحث فقهی، حکمی و این گونه از بخش های دین و آیین الهی است و حکمت بیشتر شامل اخلاق و عقاید می شود. سهمی که عیسی در این جهت بیشتر به دوش می کشد مباحث اخلاقی بود و همین خاطر پیامبری است اخلاقی جناب عیسی مریم و بیشتر احکامی که حضرت عیسی پیروان خودشون رو دعوت به اون می کردن همون احکامی بود که در تورات دیده شده بود به انضمام پاره‌ای از تغییراتی که حاجت به تغییر اون به دلیل زمان و شرایع الهی بود. قد جئتكم بالحکمه لأبین لكم بعض الذي تختلفون فيه اگر مبانی حکمت و اخلاق عملی و نظری در جامعه حکمت عملی و نظری روشن و تبیین شود اختلاف ها زدوده خواهد شد. ریشه خصومت ها از میان برداشته می شود. آنچه مشاهده می‌کنیم در طول تاریخ و همین امروز در جامعه بشری عزیزان بیشترین مشکلاتی که گریبانگیر انسان هاست مظالم، فجایع و دلازاری هایی که شب و روز از صحن عمومی جامعه بشری می‌بینید ریشه آن نیست مگر بد اخلاقی ها، نیست مگر پشت کردن انسان ها و جدا شدن انسان‌ها از مزامین شایسته ی حکیمانه ی اخلاقی که پیامبران الهی انسان‌ها رو دعوت به اون می‌کردند. اما لازمه ی اتصاف به این اخلاق فتقوا الله و اطیعون باید آمد به سلک تقوا پیوست و آویزه ی اطاعت رو در قبال این آموزه‌ها به گوش جان پذیرفت و پذیرای اون شد و لا ترفی بسته نمی‌شود. فاتقوا الله و اطیعون که این ان الله هو ربی و ربکم فاعبدوه مسیر عبودیت و بندگی خداوند سبحان است که همان صراط مستقیم است با توضیحاتی که داده شد خدمت دوستان. عیسی چنین دعوتی را ارائه کرد. او عبدی بود که انعمنا علیه در آیات قبل خواندیم ما بر او نعمت دادیم و با حکمت خیش آمد که انسانها رو به چنین صراطی و مسیری دعوت کند. اما فاختلف الاحزاب من بینهم آغاز بحث امشب. اما متاسفانه با تمام این نکات اختلاف پیش آمد. فاختلف الاحزاب کلمه احزاب جمع حزب است. واژه حزب از تحزب به معنای شدت پیوستگی می آید. گاه خدمت دوستان اشاره شده است که واژه حزب در قرآن استعمال مثبت و منفی دارد، یعنی الا ان حزب الله هم الغالبون رو میبینیم، خداوند میفرماید که اونها که حزب الهی هستند غالبن، حزب شیطان رو هم میبینیم. اما کلمه احزاب که جمع حزب میشه، یه شدتی در این واژه دیده میشود، در دو سه موردی که در قرآن به کار برده شده است همه کارکرد منفی است و کارکرد مثبت در اون دیده نمیشود. چه سوره مبارکه احزاب که به همین نام نامیده شده است، چه اینجا که مشاهده میفرمایید فاختلف الاحزاب من بینهم، اما بعد از عیسی اختلاف بین گروه‌های متعصب پیوند خورده به یکدیگر آغاز شد. اما نکته ظریفی رو قرآن مطرح می‌کند، فرمود من بینهم. این منی که در اینجا دیده می‌شود، من نشویه است به اصطلاح ادبای عرب، یعنی نشان می‌دهد منشأ یه چیزی را، ریشه اون رو نشان می‌دهد. فاختلف الاحزاب، اختلاف در عیسی ایجاد شد و در آموزش ها و شخصیت عیسی مریم. آیا این اختلاف از کجا رشد گرفت و ریشه گرفت؟ آیا عیسی به گونه ای سخن گفته بود و عمل کرده بود که سرمنشه اختلاف میان جماعت بعد از او حتی در میان پیروان او شد، یا ریشه در جای دیگری است؟ نکته بسیار مهمی است که مناسب می‌بینم یه قسمی این بحث رو پرورش بیشتری بدهیم. البته به طور کلی عزیزان استحضار دارید هنگامی که موضوعی برای انسانها بسیار ابعاد گسترده‌ای پیدا می‌کند و عظمتی می‌یابد، اگر هم اختلافی در آنجا پیش می‌آید، اختلاف سنگینی است. اگر بهترین نمونه و عالی‌ترین نمونه ی اون رو مطرح کنیم، خود ذات باری تعالی، چه موضوعی از جلال و جمال خداوندی عظمت بیشتر و هیمنه بیشتری در ذهن و فکر و اندیشه و جامعه انسانی دارد. اما هنگامی که بررسی میکنید اختلاف در مورد ذات باری تعالی در چه حد است در میان انسان ها، اختلاف به حدی و قایتی پیش میآید در میان انسان ها که جمع و جماعتی بدانجا میرسند که هر سوی وجود رو که نگاه میکنند و مینگرند، اون چنان ظهور و بروز ذات او را میبینند و جلوات و حضور خداوندی را که بدانجا میرسد اعتقاد و باورشون که میگویند یا من هو اختفا نوره لفرت نوره، اون چنان ظهوری و بروزی و حضوری ما برای ذات او قائلیم که از فرط حضور و ظهور ممکن است گاه چشم ما خیره شود و به دقت جمال او را نبیند. یا من هو اختفا نوره لفرط نوره. مردان خدا پرده پندار دریدند، یعنی همه جا غیر خدا هیچ ندیدند. گروهی به دانجا رسیدن که جز جلال و جمال الهی در این وجود چیز دیگری رو مشاهده نکردند. اما گروهی هم این سو زدن اون سو زدن و من یعشو هم ذکر رحمان، چشمون ها کور بر جلال و جمال حضرت باری دارن، هیچ جلوه ای از او ندیدند، هیچ ارتباطی با ذات او برقرار نکردند. با حال اینکه جماعتی و گروهی به دانجا رسیدن که نحن اقرب الیه من حبل الورید رو دیدند، یعنی او را از خود به خود نزدیکتر یافتند. خب این خیلی سطح اختلاف وسیع است. از یه سو در این حد این ارتباط به این قایت، از اون سو همون انکار و ناباوری در اون شدت. در میان پدیده های خلقت همین موضوع بوده است، در میان انسان ها همین اتفاق افتاده است. گاهی هنگامی که شخصیتی پهنای وسیعی پیدا کرده است، یه چنین اختلافاتی رو میبینید در وجود او پیش آمده است. حالا ریشه رو عرض میکنم خدمت دوستان عزیز. نزدیک به ذهن مبارک عزیزان وجود نازنین مولانا و مقتدانا اسدالله غالب، علی ابن ابی طالب چنین حالتی رو دارد در میان انسان ها. در شخصیت این انسان بزرگ که می نگرید هلک فی رجلان، دو کس در من نابود شدند و هلاکت رسیدند، محب غال و مبغض غال، دوستانی که در این دوستی و در مسیر محبت بدانجا رفتند که مرزها رو طی کردند و محدودهای بشری رو پشت سر نهادند و سخن شد بدانجا رسید که هفته گذشته عرض می کردیم که و ما تشافعی و ولی سیدری علیون ربه هم لب بهرده، به جایی رسیدن که بگوین علی الله است یا الله علیست. بدانجا رسیدن که شخصیت این مرد را از بعد انسانی اون فراتر بردند و یه موجود غیر انسانی از او تصویرگری کردند و ساختند و کار بدانجا رسید که شد صاحب کارگاه وجود، کار بدانجا رسید که علی اللهی شدند. با همین کلمه شما هنوز جماعتی رو در همین کشور میشناسید، حتی به اینجا رسید کارشون. طول تاریخ رو نگاه کنید. از اون طرف نقطه مقابل کسانی در برخورد با این شخصیت پدید آمدند و عملکردشون رو نشان دادند که هیچ فرضی و هیچ واجبی رو برای خودشون ضروری تر و لازم تر از عداوت و دشمنی با او و فرزندانش ندیدند در طول زندگی. یعنی گروهی شدند به عنوان نواسب، نواسب که اینها تمام نسب العین وجود خودشون رو و هم خودشون رو در زندگی این قرار دادن که دشمنی با این مرد کنن. گمان نکنید که اینها گذشته تاریخی است. همین الان هم قصه همین است. همین الان هم متاسفانه در شمال شرقی عراق، جنوب ترکیه، جنوب سوریه هنوز این جماعت نواسب کاملا مشخصن. گروهشون، تیپ فکری اینها، منطقه جغرافیایی اینها، و با همین باور که در هر سجده چیزی جز لعن و جز سب و ناسزایی به فرزند علی ندارند، به فرزند ابی طالب ندارند. و این نواسب لعام، اون نقطه مقابل از این طرف و از این سو. و دیگه من نمیخوام بینش رو، اون طیف بینها، بینش رو خدمت دوستان عزیز به شما هم بازگو کنم. فاختلف الاحزام بین بینهم، وسعت وجودی عیسی بدانجا رسید کار را که پس از او چنین اختلافی در میان جماعت در مورد عیسی ایجاد شد. گروه عیسی را به غایتی بردند و به جایی بردند که لقد کفر الذین قالوا ان الله ثالث و ثلاثه. اعتقادشون بدانجا رسید که اگر عیسی خود خدا نباشد فرزند خداست. یعنی ابا ابن روح القدس شد، یکی از اجزاء ثلاثه اون خدا ایست که ابعاد وجود وابسته به اوست. بدینجا رسیدند. وجود او را قدیسی دانستند، فراتر از سطح و مستوای بشر. اما گروه دیگری هم کارشون بدانجا رسید که قطعا بر خودشون لازم کردند که عیسی را به سلابه بکشند، به دار بیاویزند و اعدام کنند. و معتقدشون این شد که عیسی رو کشتن. ولو اینکه و ما صلبوه و ما قتلوه ولکن شبه لهم. اون حقیقتی که قرآن میگوید این است که نه عیسی به دار آویخته شد نه کشته شد، امر بر اونان مشتبه شد. همون یهودای اسخریوتی رو، همون نماینده و جاسوس خودشون رو در میان فریسیان قرار دادند، آوردند و چنین کاری رو انجام دادند و بر همون این مجازات رو خداوند روا داشت به دلیل شباهتی که با عیسی داشت. این گزارش حقی است که قرآن بازگو میکند و پیامبر مکرم اسلام شرح و بیان اون. اما در این حال تا این حد اختلاف در عیسی پیش آمد. خب حالا این فختلف الاحزام بین بینهم، من عرض میکنم خدمت دوستان اینجا دو نکته مهم وجود داره در این اختلافات. هنگامی که ژرفا و پهنا بیشتر میشود و فزون میشود در یه پدیده عزیزان، عمق وجود عیسی، عرضه عریض شخصیت عیسی یا علی ابن ابی طالب، هنگامی که چنین پدیده‌ای رو می‌بینیم، اذهانی که توانایی این راه پیمایی رو ندارن، پیمودن این مسیر رو، پیمایش این مسیر رو ندارن، اینجا دیگه یک جانب نگر می‌شوند، جزئی نگر می‌شوند و یه بخش‌هایی و یه بُعد‌هایی از این پدیده، از این شخصیت رو می‌گیرن و از بقیه ابعاد اون غافل و توانایی درک اون رو و تحلیل اون رو ندارن. چه در مورد ذات باری تعالی، چه در مورد پدیده های خلقت، این نکته بسیار مهم است که این موجب میشه که اینها اون اذهان غیر منبسط و منقبض به نوعی اون شناختشون یه شناخت ناقص جزئی به نوعی یک جانبه میشود و نتیجه اون مشکلاتی است که برای خودشون و دیگران پیش می آورند. اما نکته مهمتر هم گاه آنی است که متاسفانه از درون نفس انسان‌ها برمی‌خیزد که قرآن در اینجا اشاره به این بحث می‌کند. منافع است عزیزان، سلائق است. حالا این منفعت ممکنه منفعت نفسانی، یعنی سلیقه ورزی نفس باشه، میل نفس، حاکمیت امیال انسان‌ها، یا منافع و خواسته‌های بیرونی است که میاد و تصرف می‌کند، حاکمیت می‌کند و جلوی شناخت‌های ثواب و درست به ارتباط دقیق رو می‌گیرد. اشاره کردم من نشویه است، من بینهم. این اختلافی که در مورد عیسی پیش آمد نه این بود که شخصیت عیسی شفاف نباشد، نه این بود که علی ابن ابی طالب رفتاری بکند، کرداری بکند که نشان بدهد که احیانا مثلا فراتر از سطح بشری است. الهی ما عبدت که خوفا من نارک ولا طمعا فی جنتک، بل وجدت که اهلا للعبادت فعبدتک. با صدای رسان چنان گفت تا امروز تاریخ شنیده شود که خدایا من مشتاق بندگی و عبودیت تو هستم به دلیل اون که تو مستحق مقام ربوبیت و پرستشی. بارها و بارها شخصیت خودش رو در کوی خاکساری حضرت باری تعالی اونچنان نشان داد و ناله های شبانه خودش رو در مشتاقی در بندگی اونچنان برای انسان ها ثابت کرد که جایی باقی نماند برای ابهام و برای سوء استفاده به امثال اینها برای دیگران. به این شیوه رفتار کرد. این مرد بزرگ همون روز اول به اذن الهی گفت که بالاخره قال انی عبدالله آتانی الکتاب و جهلنی نبی. ما عبدیم. همونجا مهر بندگی و عبودیت رو بر پیشانی خیش به اذن خداوند گذارد که هیچ راه سوء استفاده‌ای باقی نماند به ظاهر از شخصیت اون. نه رفتارشون نه گفتارشون چیزی نبود که بخواهد ابهام و اجمالی در اون باشه. این بر میگشت از درون انسان‌ها، من بینهم، منافع، سودجویی‌ها، فرصت طلبی‌ها، صدائق، امیال، فاختلف الاحزاب و من بینهم. کمان که ما در تاریخ مسیحیت این رو محققان دینشناس می‌نویسند که اون اوج اختلاف در شخصیت عیسی باز می‌گردد به یه برهه‌ای از زمان که شاید ریشه اصلی و اون زاویه اصلی انحراف با اون یهودی بازگشته از یهودیت برمیگردد که گفت من شبانگاهان، کسی که عیسی را دجال مینامید. دجال نقطه مقابل منجیست، یعنی اون کسی که ضد منجیست، میاد که منجی را از میان بردارد. عیسی را دجال میدانستن یهودیان و این از سرکردگان این جماعت. گفت من شبی موسی را در خواب دیدم که موسی آمد و من رو متنبه کرد و به من آموزش داد که بلوس بدان که عیسی چنین جایگاهی دارد و این شخصیت حق محق است و من به خدا آمدم، این خواب و این مکاشفه من رو بیدار کرد و از پیشگاه عیسی استغفار می جویم و تمام عمرم و صرف تبلیغ دین او و شخصیت او خواهم کرد. نگاه کنید اناجیل اربعه وقتی تموم میشه، همین کتاب انجیل اناجیل اربعه که تموم میشه، رساله ها و نامه ها شروع میشه. سهم بسیار زیادی رساله ها و نامه های پولس حکیم است، همین شخصیت. و بسیاری از بزرگان بحث تسلیس مسیحیت رو به این فرد نسبت میدن که شد مروج و مبلغ آیین مسیحیت در قسمت های اسکندرانیه و در این بخشانی که عقاید به اصطلاح تسلیسی در اونها حاکم بود، قائل به سه مبدع در وجود و سه مفهوم کلی، اقانیم ثلاثه بودند. اعتقاد مسیحیت رو منطبق بر این سه مبدع کرد. ابو ابن روح القدس و نفوذ خودش رو در این مناطق شروع کرد. فاختلف الاحزاب من بینهم، عجب اختلافاتی در بین این جماعت از درون نفس ها و جان های اینها در مورد عیسی پیش آمد. فویلون، از پاسخ خدا هم مشخص میکند، فویلون للذین ظلموا من عذاب یوم علیم. ای وای، نافرین الهی و هلاکت باد برای ظالمان از عذاب یوم علیم الهی، چه وضعیتی اینها دارند در اون روز دشوار و عذاب مهیب خداوندی. خب آیه نشان میدهد که وقتی صحبت عذاب علیم است، بحث ظلم است، پس اینجا دیگه همینی که عرض کردم ریشه برمیگردد به میلها، سلیقه ها، نفسانیت و مع الاسف گریز از حق و ثواب و حقیقت. اما هل ينظرون الا ساعت ان تأتيهم بغتة وهم لا يشعرون؟ آیا کسانی که اینگونه عمل میکنن چه حالتی دارد؟ هل ينظرون، آیا در انتظار چیزی جز ساعت خواهند بود؟ اون هم ان تأتيهم بغتة، که می آید بغتة و ناگهانی و هم لا يشعرون. میدانیم همیشه اشاره کردیم کلمه ساعه در قرآن نه به معنای ساعت 60 دقیقه، بلکه به معنای امری است که زمان کوتاهی دارد. زمان کوتاه ساعت گفته میشه. هل ينظرون الا الساعه، قیامت ساعت است. اما قیامت هنگامی که شکل میگیرد یه مقدماتی دارد عزیزان، که در قرآن به اونها چه میفرمایید؟ اشارات الساعه، اذا الشمس كورت و اذا النجوم انكدرت. تمام اون چه در این آیات میبینیم اینها مقدمات قیامت است. به اینها هم ساعت گفته میشود. البته به مرگ انسان هم ساعت گفته میشه. اینها اموری است لحظه‌ای. هیچ کدام از اینها زمان نمیبرد. یعنی به گونه ای نیست که پیش درآمدی داشته باشه، از یه هفته قبل اعلام شده باشد که در فلان تاریخ بدانید که این اتفاق میافتد، خورشید آنچنان میشود. مواردی است که اینها قرآن میفهمد هل ينظرون الا الساعه ان تاتيهم بغته. آیه شریفه ناظر به قیامت و مقدمات قیامته. حتی اون ساعت سوم مرگم هم اینطوره. بالاخره هیچ دلیلی ندارد که حتما انسان به پیری برسد، شرایط مرگ بیاید و در بستر اونگاه بمیرد. نه، میبینیم، مشاهده میکنیم کسانی که اینها بدون هیچ پیشینه‌ای، بدون هیچ نکته خاصی که بارز ظاهر باشد، یک بار جان به جان آفرین تسلیم کردند و میکنند. ساعت این مرگ. اما اینجا نظر به مقدمات قیامت و خود قیامت. هل ينظرون الا ساعه، اینها جزء در انتظار قیامتند. ان تأتيهم بغته، که می آید بغته، یعنی بدون هیچ اعلام قبلی. نیاز نیست که حتما آژیر قرمز نواخته شود. نیاز نیست که احیانا از قبل نشریات، رسانه ها اعلام کنند یا نشانه هایی بیاید. یک باره می آید. دیگه اینها رو در سوره مبارکه یاسین خدمت دوستان اشاره می کردیم. در همین شرایط عادی زندگی ما میاد. اونی که گزارش ادیان الهی است، قرآن است. نمی دانیم. شاید فردا روزی بیاید. یعنی بدون هیچ مقدمه ای که احتمال تأخیر و تقدیم اون رو بدیم یا گمان زنی و رای زنی کنیم که در چند زمین ویران می شود، آسمان اونچنان می شود. نه، این مطالب نیست هیچ کدام اینها. ان تأتيهم بغتة و هم لا يشعرون، می آید و اینها هم هیچ توجهی ندارن به این آمدن و هیچ آگاهی ندارن به این بغتة آمدن و سر زدن یک باره. به اینجا که میرسد یه بهانه خوبی است برای باز کردن یه موضوع لطیف و هشدار دهنده دیگری که به این جهت ذات باری تعالی مطرح میکند. الاخلاء و بعضه، الاخلاء و یوم اذن بعضهم لبعض عدو الا المتقین. چون صحبت احزاب بود، تحزب بود، در دست هم دادن بود و به نوعی مقابله کردن جمعی و گروهی با یه حقیقتی و ثوابی، لذا فرمود الاخلاء و دوستان در اون روز هنگامی که ساعت می آید، بعض از ایشان با بعض دیگر عدو و دشمنند مگر متقین. خب از کردم آیه لطیف و در این حال تکان دهنده است. دقت بفرمایید. کلمه الاخلاء جمع خلیل است، الاجلاء جمع جلیل است. یه چنین حالتی داره این باره. اخلاء جمع خلیل به معنای دوست، اما نه هر دوستی. هنگامی که این محبت یه عرض و طول زیادی پیدا می کند، یه شدتی پیدا می کند، از آن تعبیر به خله می شود. خله، کسی که به مقام خلت می رسد می شه خلیل، بعد جمعش می شه اخلا. یعنی اون دوستی این که دیگه کاملا به شدت رسیده است، وابستگی ایجاد شده است، روابط جدی شده است. خب حالا این واژه کارکردهای مثبت میتونه داشته باشه و داره. قرآن به بعد آسیب این نکته در اینجا داره اشاره میکنه، والا در جای خودش میدونیم بالاخره خود باب محبت و دوستی و مستفاد امرؤ مسلم فائده بعد الاسلام من صدیق، هیچ فائده ای برای انسان مسلمان بعد از اسلام نیست مگر از صدیق و دوستی که کمک کار او باشد، دوستی که نیکوکار باشد. به ویژگی های مختلف این گفته میشه. اساسا خود دوست، خلیل، این که انسان یه بسیار چیز غریب و عجیبی است در متون روایی ما و توصیه های لازم به اون، تذکرات لازم به اون. هنگامی که این دوستی اوج گرفت بین این دو دوست دیگه ببینید خلل و فرجی باقی نموند، تخللی بینشون نبود. اونگاه میشن چی؟ دارای خله میشن، میشن خلیل، یه وابستگی. گاهی ما در تعابیر عرفی کوچه بازاریمون یه اصطلاحی رو داریم به بعض از دوستان که اینها رفیقی گرما به گلستان میشن، یه اصطلاحی به کار میبرن، ما با فلانی فقط یه ناموس جدا هستیم. گاه این رو در کوچه بازار شنیده میشه، میگن این رو. اونهایی که دیگه شدت وابستگی پیدا میکنن میشن خلیل. حالا الا اخلا، من اون بودشم بگم، یعنی ببینید وقتی این خلت در جایگاه خودش قرار میگیرد، اوج محبت میشه خلت. محبت شاهراه اصلی حسن ارتباط انسان با خدا و خلق. یعنی اصلا ما به پای محبت به بهترین حد ارتباط با خدا و خلق میرسیم. نسبت به ذات باری تعالی که مشخص، ان الذين امنوا اشد حبا لله، میزان درجه به ایمان انسان به میزان محبت. هر مقداری که دل کانون سوز و گداز و شور و اشتیاق به ذات باری تعالی باشد، نشانه شدت محبت انسان، نشانه شدت ایمان انسان است. خب این کاملا یه محک عالی است که این دل کجا میتپد، برای که میتپد چه مقدار میتپد. این میشه اوج ایمان انسان و مراتب ایمان رو تعیین. حالا اگر این به عالی ترین حد ممکن رسید، اتخذ الله ابراهیم خلیلا. نه اینکه ابراهیم خدا را خلیل خودش قرار بده، خدا ابراهیم را خلیل خود قرار میده. و اگر کسی به این حد ارتباط دوستی با ذات باری تعالی برسد که هیچ چیز ولو گلوی اسماعیل بین او و خداوند خلل و فرج ایجاد نکند، نتیجه آن می شود از این پله جهش می کند تا جایی که انی جاعل و کل الناس امام، بعد میشه یه الگوی تمام عیار برای همه بشریت. از کجا؟ از برکت خلت، از برکت اون شدت عشق ورزی و محبت و حب ذات باری تعالی حتی به این مقامات انسان میرسد. در بین انسان ها هم بهترین رابطه متحابینه، اون محبت های دو سویه جذاب زیبایی که اشاره کردن، میرسد به اخوت، میرسد به انما المؤمنون اخوه، دلهای نزدیک، فکرهای نزدیک، حسن ظن به یکدیگر و تمام اون محبت هایی که در توصیف روابط بین دو مؤمن گفته میشه که ریشه اون محبت، ریشه اون محبت است. پس بنابراین این حب عجب طرفه اکسیریست در ارتباط با خداوند، در ارتباط با خلق. اما حالا دقت بفرمایید اینجا آسیب این نکته رو چجور شگفت قرآن مطرح میکند. الاخلاء، همین دوستانی که میبینید به این شدت دوستی در دنیا میرسند، یوم ازن در قیامت بعضهم لبعضن عدو، بعض از اینها نسبت به بعض دیگر عدو میشن نسبت به یک دیگر. عدو بر وزن فعول به معنای اسم فاعل، یعنی دشمنی کننده، بدخواه. این کسانی که به ظاهر در دنیا به این خلت و پیوند این چنینی رسیده بودند، پردای قیامت اون روزی که بختتن می آید در اون یوم اذن، هنگامی که نگاه میکنید مقابل هم خونی هم ایستادن، هر کدام یک دیگر را متهم میکنن و گریبان میگیرند از یک دیگر. همینایی که در دنیا فدایت شدن برای هم مینویسن، چاکرتم، مخلصتم، کوچیکتم، خاک پاتم، همین ها اون روز آنچنان گریبان هم میگیرن که به عدابت هم برمیخیزن. چی میشه که اینطور میشه؟ یه جمله پایانش میگه، کار رو روشن میکنه ذات باری تعالی، الا المتقین، مگر اهل تقوا. مشخص میشود که دوستی ها در دنیا دو گونه است، دوستی هایی که وابسته و منوط با عیار تقواست، دوستی هایی که خیر. به بیان ساده تر عرض میکنم، خیلی نکته ظریف عزیزان و خیلی تکان دهنده است، پیوند ها و ارتباطات در دنیا بستگی رو اون وجه ارتباط و پیوند چیه منتقل میشه به اون عالم. اگر از جنس و چیزی بود که اون سو اعتبار داشت، این پیوند ها و دوستی ها باقی میماند و اونجا هم به کار می آید. اما اگر این وجه ارتباط از جنسی بود که در اون عالم ارزشی نداشت و اعتباری نداشت، هیچ فایده نمی کند، بلکه به عکسش بدل میشه. مثل خیلی چیزها که در دنیا نوشند اما در آن سو نیشند. دقیقا این نکته است. این پیوند چیه؟ این ارتباط از کجا ریشه میگیرد؟ این دو نفر و این جماعتی که گرد هم آمده اند چه چیزی اینها را، اگر وجه دوستی و ارتباطی اینها منافع مالی است که اینها را به هم پیوند داده است، چه منافع مالی است؟ چه اعتباری داره این منافع مالی؟ اگر از اون سنخی است که اعتبار الهی رویونه، این دوستی متقی میشه، نمیشه رنگ و بوی تقوا میگیره، در اون عالم هم به کار میآید. نه شفیقند در اون عالم، بلکه شفیقند، کار از گره از کار هم باز میکنند. اما اگر این ارتباط مالی اینها ارتباط نابسامانی است، ارتباطی است که اعتبار الهی نداره، اینها برای لحظه لحظه زندگیشون فردا گریبان هم رو میگیرن، هر کدام دیگری رو متهم میکنن که تو من رو به اینجا نشاندی و کشاندی. اگر اینها دوستی هایش در پست است و مقام است و عنوان است، دوستی هایی است که در امیال و میل و شهوات و لذات است، اما همینه. اگر اون وجه رابطه عزیزان یه وجه ثابتی است که اعتبار الهی دارد، نشأت گرفته از حقیقت و فضیلت و ایمان است، عجب به کار می آید این دوستی ها فردای قیامت. حسن اولئک رفیقا، چقدر جالبه رفاقتشون اون سو. اما اگر نباشد چیزی در نمیاد جز عداوت. اجازه بفرمایید مزین کنم سخن رو به شمه از سخنان نورانی زوات مقدسه محمد و آل محمد. یکی دو روایت رو من بخونم خدمت دوستان. اول این که فرمود وجود نازنین حضرت صادق علیه السلام، علا کل خلت کانت فی دنیا فی غیر الله فانها تسیر عداوتن یوم القیامه. در بیان آیه، هر دوستی که در دنیا فصل مشترکش و مسیرش نباشد در مسیر خداوند، بدون هیچ تردید شک نکنید که فردای قیامت تبدیل به عداوت و دشمنی میشه. فرمود وطلب معاخات الاتقیا. به همین خاطر امام صادق میفرمان سعی کنید با خوبان دوست بشید، چون اونها وجه ارتباطشون رو با شما بر اساس اون اصولشون قرار میدن، اونها کوتاه نمیان. ولو فی ظلمات الارض، ولو شده هر جا برید بگردید این چنین دوستانی پیدا کنید. و ان افنیت عمرک فی طلبهم، ولو اینکه عمرتون رو در جستن اینها فنا کنید، ارزش داره که چنین کسانی رو پیدا کنید تو زندگیتون. فان الله لم یخلق افضل منهم علی وجه الارض بعد النبیین، بعد از پیامبران الهی بهترین و با فضیلت ترین چیزی که میتونید پیدا کنید چنین دوستان متقی هستن که ارتباطشون با شما با اصول تقواست. لذا اگر یه جای شما بد بگید برای دل شما تشویقتون نمی کنند، بلکه به خاطر تقواشون نقدتون می کنند. اگر یه جایی بلغزید به خاطر خوشدلی شما، کمکتون نمی کنند، مقابل شما می ایستند. این دوست است، این صدیق تقوایی است، این ارزش داره.
و این افنیت عمرک فی طلبهم فان الله لم یخلق افضل منهم علی وجه الارض بعد النبی.
فرموشات امام صادق است. ما انعم الله علی عبد بمثل ما انعم بهی من التوفیق لصحبتهم. اینطور دوستان عجب نعمت بزرگ و توفیق بزرگی است که خداوند به یک انسان میدهد. بعد فرمودن همان گونه که خدا فرمود الاخلاء یوم اذن بعضهم لبعض عدو الا المتقین. آیه رو خوندند موجود اونباره که امام. یه روایتی داریم، حالا من سعی میکنم یه قسمت هایشو بخونم که از حوصله دوستان برون نروند. وجود ناظرین امیر رو میفرمودن فی خلیلین مؤمنین و خلیلین کافرین. میخواید من حال روز دو دوست مؤمن و دو دوست غیر مؤمن رو، تقوایی و غیر تقوایی رو براتون بگم؟ حالا مؤمنون غنیون، مؤمنون فقیرون، کافرون غنیون، کافرون فقیرون. اونی که مهمه توش قنا موقعیت مالی تو این دوستی ها نیست، کفر و ایمان است، تقوا و بی تقوایی است. فاما الخلیلان المؤمنان، دو دوست به معنای واقعی مؤمن. فتخالا فی حیاتهما فی طاعت الله. خلیل هم میشن تو دنیا اما رو طاعت الهی حد و مرز دارن با هم، هر دوشون کمه. یه وقتی این حدیث رو مکرر خوندیم که خیر و اخوانکم من یذکرکم الله رؤیتو. بهترین دوستان اینه که وقتی اونو میبینید عذرخواهی میکنم، یاد شهوات و لذت ها و شب نشینی و خوشگذرونی ها و کیف و عیش های اونچنانی دنیا و خیلی از مسائل نمیفتید. وقتی تلفنش به صدا در میاد یه چیزهایی تو ذهنتون تداعی نمیکنه. وقتی میبینیدش یاد حقیقت، فضیلت، معرفت، دانش، خوبی‌ها، پاکی‌ها، صداقت‌ها میفتید. این همونه که گفتیم تو روایات که عمر رو باید براش صرف کرد. حضرت میفرمایند که اینها فی حیات مفتات و تبازلا علیها، با هم دست و دلبازی میکنن در این محبت. و تبادا علیهما، به ود و محبت واقعی میرسن. فما تعهدهما، یکی از این دو دوست میمیره قبل صاحبه، طبعا دیگه قبل از اون دیگری. فأراه الله منزلته فی الجنه، خدا جای این دوست رو به اون دوست دیگر نشان میدهد در بهشت. یشفع لصاحبه، که حق شفاعت رو خدا نسبت به این بر اون دیگری میدهد که میتوانن نسبت به هم شفاعت کنن. این دو دوست به این، یعنی نه شفیق هم بشن بلکه شفیع هم بشن. فیقول، بعد میگوید یا رب خلیلی فلانان کان یعمرونی به طاعتک. خدای اون دوست من که زنده است، کان یعمرونی فلانان، فلان یعمرونی به طاعتک. وقتی من یکم کم می اومدم کوتاه می کردم، منو تذکر می داد خوشت فلان یک کمی عوض شده رفتار، یه مقدار بی توجه شده، یه مقداری یعمرونی به طاعت. و یعینونی علیها، و کمک من می کرد در این جهت. و ینهانی عن معصیتک، و ما رو باز می داشت از معصیت تو. فثبته علی ما ثبتنی علیه من الهدى حتی تراه ما اریتنی. خدای اون رو ثابت بدار بر هدایت که اون هم برسه به این جایی که الان من رسوندی. فیستجیب الله له، دقت میکنی؟ این دوست میره بعد شروع میکنه تو اون عالم حکایت حال و زبان حالش رو گفتن و دعا کردن در حق دوست حی و زنده خودش. فیستجیب الله له، خدا میپذیرد دعا اون رفته رو در حق این زنده. حتی یتلقى عند الله، تا همو دیدار میکنن در قیامت. فیقول کل منهما لصاحبه، هر کدوم به اون دیگری میگه جزاک الله من خلیل خیرا، عجب دوستی بودی، خدا تو رو خیر بده. اون بون میگه خدا تو رو خیر بدهد. کنت تعملونی به طاعت الله و تنهانی عن معصیته. عجیب ما رو به خیر تو دعوت میکردی و پامون میلغزید تذکر ما میدادی. این میشه الا المتقین عزیزان، این همون هایی که این گونه دارن. و اما الکافران فتخالا به معصیت الله و تبادلا علیها و تبادا علیها. آن وقت اون تقوا و ایمان برداشته میشه، دوستی ها فصل مشترکش به تعبیر قرآن میشه فسق، فجور، لغزش، اسیان. اگه نیم ساعت با هم می نشینن جز زشتی و تباهی بر زبان جاری نمیشه، جز فکر شوم نمی آید.
ما تعهده ما قبل صاحبه، یکی میمیرد فعراه الله منزلته فی النار، جایگاه اون ناری اون نشان داده میفهد، اون یا رب خلیلی فلانان کان یعمرونی به منسیتک، آه این بود چنین میکرد اون چنان میکرد، تا پایان این اونهایی که خوندم عکسش گفته میشه که به هم میرسن یه گریبان این رو میگیره، تو دوست بودی یا دشمن بودی؟ تو چیکار کردی با من؟ تمام هستی من رو به باد دادی؟ و یک به یک با همین مطالب رو بازگو میکنن. زیباست حدیث. فالمود لخ الله یوم ازن بعضهم لبعض ندو الا المتقین. خب دیگه طبعا پس بود خیلی حواس رو جمع کرد عزیزان. ببینیم یه وقتی من حتی به بعض از این دوستان نوجوانم عرض میکردم، حالا با زبان و بیان گفتم بالاخره ببینید تو انتخاب دوستانتون توجه داشته باشید، حداقل بینی و بین الله اینو رعایت کنید، با دوستی دوستی کنید که اگر خیر به شما ندارد شر براتون حداقل نداشته باشه، بدآموزی براتون نداشته باشه حداقل. احساس نکنید یه ماه با این آقا آشنا شدید، با این دوست آشنا شدید، احساس ضعف میکنید تو باوراتون، یه جوری دیگه اصلا ادبیات کلامیتون فرق کرده، اصلا تو یه چیزهایی احساس تزلزل میکنید. و مشخص این عدوه، این عدوه به تعبیر قرآن، عدوون الا المتقین شده. یا عباد لا خوف علیکم، لا خوف علیکم الیوم ولا انتم تحزنون. حالا چون فرمود الا المتقین، از باب همون شیوه سخن قرآن که الکلام یا جرد الکلام واجه واجه می آورد، خب حالا این متقینه که به این حالت می رسن، یعنی این دوستی های زیبا پاکیزه و شایسته رو با خودشون می برند، می رسن به اونجا، به اینا می دانید چه گفته می شود وقتی مواجه می شند به اون ساعت؟ به اینا گفته می شه یا عباده، یا عباده اون کسره زیر دال، یعنی یا عبادی، اون یا هست شده، یعنی بندگان من، خدا به خودش اضافه می کنه. ببینید خداوند در دنیا نسبت به همه انسان‌ها، دوست و دشمن، دور و نزدیک، اونایی که رفتن کارد رو گذاردن تا آخر که توان بود بریدن، دیگه توانشون بیشتر از این نبود که ببرن، به اونها هم میگه یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسهم لا تقنطوا من رحمت الله. ای بندگان من که اسراف بر جانهای خودتون کردید، نومید نباشید، برگردید، ان الله یغفر الذنوب جمیعا. یعنی میخوام بگم در دنیا خدا به زشت و زیبا سبک و سنگین بندگانش عباد میگوید، اما ملاک این نیست، ملاک اونجاست، اون طرف خط خدا به که عباد میگوید که فدخلی فی عبادی، اون مهمه. اینا کسانی هستند که این مدال رو میگیرن، وقتی میرن اون طرف خط به اینها گفته میشه یا عباده. اینها به برکت تقوا خودشون رو رسوندن به این مقام. یا عباد لا خوف علیکم الیوم ولا انتم تحزنون. ای بندگان من دیگه امروز تمام شد تمام تأثیرات و تعلماتتون، هیچ حزن و هیچ اندوهی بر شما نیست، لا خوف علیکم الیوم ولا انتم تحزنون، هیچ حزنی ندارید، همون تعبیری که همیشه دیدید. بالاخره اینها وقتی میرسن این شرایط قیامت رو، انسان ها و موقعیت رو میبینن، سری برمیگردن پشت سرشون، ای وای ما چه کردیم؟ ممکنه این صحنه هایی در زندگی میاد که اینها رو آزارشون میده، سری خطاب میرسد نسبت به گذشتهشون، هیچ حزنی نداشته باشید. شرایط پیش رو رو که میبینن، دشواری ها و مواقف و سنگینی های قیامت رو، لا خوفون علیکم، نه خوفی داشته باشید نه حزنی داری، دیگه چی میخوند اینا دیگه؟ یا عباده، هیچ دغدغه و دلواپسی نسبت پیش رو ندارید، از پس سر هم استراب و نگرانی نیست، ولا انتم تحزنون. حالا یه جمله قرآن میگه، من همین رو بگم کفایت میکنن، میدونید اینا کی هم؟ اینهایی که به اینجا میرسن که به یه امنیت تمام، به یه آرامش، به یه تضمین مستقیم از سوی خداوند، اون هم با عنوان یا عباده نائل میشن، یعنی بندگان خود من، یعنی اینطور اضافه میکنه خدا اینها رو به کی؟ به حضرت خودش. اینا کیان؟ الذین آمنوا به آیاتنا و کانوا مسلمین. اینها کسانی بودن که از جهت باور،
رسیدن به یه ادراکات و باور صحیح و ثوابی. اینها کسانی بودند که ایمان به آیات من آوردند، تصدیق کردند، ایمان آوردند و کانو مسلمین و بعد مسلم بودند و مسلمان بودند. خب حالا اینجا این نکته‌ای وجود داره، من سعی می‌کنم سریع و لطیف این رو خدمت دوستان بازگو کنم. تو آیات شریفه قرآن وقتی نگاه می‌کنیم، رابطه بین ایمان و اسلام رو ابتداء در نگاه بدوی که نگاه می‌کنیم برخورد می‌کنیم به اونجا که یا قالت الاعراب آمنا، اعراب گفتن ما ایمان آوردیم. پیغمبر به اینها بگو قل لم تؤمنوا ولکن قولوا اسلمنا، بگو ما اسلام آوردیم. لما یدخل الایمان فی قلوبکم، ایمان هنوز در قلبهای شما وارد نشد، از کجا ادعا میکنید که ما ایمان آوردیم؟ از این تعبیر چی استفاده میکنید؟ کدوم اوله؟ اسلام، یعنی اولی کسی مسلمان میشود بعد مؤمن میشود. چرا؟ به دلیل این که اسلام بنابرای اون چه در این آیه شریفه و موارد دیگر میبینیم، اسلام یعنی گفتن، بر زبان جاری کردن باور و ایمان. یعنی بله من قبول دارم، ما خدا رو پذیرفتیم، پیامبر رو قبول داریم، به قول خودمون اشهد ان لا اله الا الله و اشهد ان محمد رسول الله. خب این سیر منطقی است که در آیات میبینیم. اسلام، به همین خاطر شما مسلمانان را با مؤمنان خب یکی نمیدانیم دیگه. بالاخره گاه پیش می آید کسی مسلمان باشد اما مؤمن نباشد، اما اگر کسی مؤمن بود قطعا مسلمان است. یه رابطه اینطوری دارن با هم دیگه ایمان و اسلام. به همین خاطر شما الان میبینید 1.5 میلیارد جمعیت روی زمین مسلمان، از هر فرقی، از هر تباری. بالاخره شما پیش بیخ گوش خودمون، نمیخوام جای دور بریم، مسلمانانی داریم که در طول عمر مسلمانن واقعا. یعنی از میگه بینی واقعا تو مسلمان می بله من مسلمان، بابا مسلمان بوده، مادرم، من خودم مسلمانم، بچه من مسلمانه، اما که یک رکعت نماز در طول عمر نخونده باشه. نمیشناسیم اینطور مسلمان ها، به یکی از واجبات دینی عمل نکن. هرچم اصرار کنی که بگید مسلمان نباش، میگه نه من مسلمانم، اگه میشم و دیگه اگه میرم نگیم که دیگه هیچی دیگه بالاخره. لذا میبینید گاهی اصلا توی تقسیماتی، حالا ما اینو کمتر میگیم، مثلا توی تقسیماتی شاید در بعض از جاهای دیگه، مثلا دنیا، بالاخره وقتی میگن سوال میکنین که مثلا میگه مسلمی مسلمانه، بعد میگه مسلمانی که مثلا پرکتیس داری یا نداری، مثلا اول اینو ازت سوال میکنه، یعنی مسلمان عملی یا مسلمان غیر عملی، همون اول سوال میکنه ازت که بدین، چون پذیرفته که دوتا مسلمان وجود داره، یه مسلمانی که مثل خودش همه چی میخوره، همه کار میکنه، همه جا میره، اما یه مسلمانی که نه نمیشه اگه با این مسلمان رفاقت کنه، با این بوده کارایی رو رعایت کنه، فلان اینها مثلا. توجه دارید؟ پس مسلمان بعد ایمان. اما تو این آیه شریفه نه، فرمود الذین آمنوا به آیاتنا و کانوا مسلمین، اول شد ایمان بعد شد اسلام. این فرقش چی شد؟ غیر اون آیه شد. منطقم همینه که اول مسلمان بعد ایمان، اما اینجا فرمود اول ایمان بعد اسلام. بله درستم هست، هر دو درسته. اون آیه شریفه و آنچه توضیح دادیم در قسم اول، مراد از اسلام، اسلام لفظی بود، اسلام اصطلاحی، یعنی مسلمان شدن. بعد حالا یا اعتقاد قلبی به اونچه میگوییم داریم یا نداریم، اما اونی که در اینجا مطرح میکند اسلام اصطلاحی نیست، اسلام لغویه. معنای کلمه اسلام است که الاسلامو هو تسلیم، به تعبیر امیرالمومنین. بله اینجا جایی است که همانی است که شما میبینید ولا تموتن الا وانتم مسلمون، فرزندان من یعقوب نمیرید مگر آن که مسلمان بمیرید. یعنی چی؟ تسلیم خدا بمیرید. این همان است که یوسف میگوید توفنی مسلمن و الحقنی به صالحین، خدایا نمیران مرا مگر مسلمان بمیران مرا، توفنی مسلمن، مرا مسلمان بمیران، یعنی تا تسلیم خود تو نشدم نمیرم.
این مقامی که یوسف دارد، این مقامی که فرزندان یعقوب دارند، این مقامی که اسلم تو رب العالمین ابراهیم سلیمان همه بازگو میکنن، این تسلیم شدن وجود خدا، این نه، این بعد از ایمان عزیزان. یعنی هر مقدار مراتب ایمان فراتر میآید، انسان قهرن آن به آن بخشهای بیشتری از وجودش رو چه میکنه؟ تسلیم خدا میکنه. یعنی هر مقدار درجات ایمان انسان بالا میاد، بعد احساس میکنه که تو این وجود چه کار است، چه سهمی داره تو این هستی، کجای این، چه محلی از اعراب، به قول چه محلی از اعراب داره، چه سهمی داره. ابتدا گمان میکرد من هستم آمدم، اما بعد که هر چه بیشتر آشنا شد با حقیقت ایمان، با پهنه اسماء و صفات و افعال الهی، با رازهای جدی وجود، ببینید این مثال به این چی برم، ابتداعا خودش رو بزرگ دید و هستی رو خوب بالاخره ملاحظه کرد شاید، اما هرچه رفت جلوتر از ابعاد وجودی خودش کوچکتر شد و ماورای خودش وسیع‌تر و بزرگتر، تا جایی که به یه نقطه رسید، تا جایی رسید که بیا و هستی حافظ تو از میان بردار، که با وجود تو کس نشنود ز من که منم. یعنی به جایی رسید که لیس فی الدار غیره دیار، به اون حد میرسد این انسان اوج ایمانش، این مراتب رو طی میکنه. به جایی نمیخوام تکرار کنم خدمتون اینو، در سوره مبارکه کهف که خاطرتون هست دیگه، وقتی توضیح داد اونجا مفصل گفتیم، بارها هم در جاهای دیگه استشهاد کردیم و استفاده کردیم، که رسوند این مرد رو که اراد تو ارادنا اراد ربک، اگر کشتی رو سوراخ کردم من تصمیم گرفتم این کار رو انجام بدم، اما اگر اون غلام رو کشتیم ارادنا ما تصمیم گرفتیم، اما وقتی به صاف کردن دیوار رسید اراد ربک، پروردگار تو اداره اراده کرد. این مراتب رشد ایمان و سلوک، یعنی اول منم خوب بشناسم خدا رو، ایمان آوردیم، ربنا اننا سمعنا منادیا ینادی للایمان ان آمنوا بربکم فآمنا، خدایا ایمان آوردیم چنین و چنان، یکم بریم جلوتر، بعد احساس میکنم ما این ما کیم که من بگم خدایا من ایمان آوردم، ایمان من کجا، ایمان بزرگان درگاه تو کجا، پهنه وسیع تو در عظمت و جلالتت. میرم جلوتر، میرم جلوتر. گاهی باز مثال میزدیم این آقای طلاب بفرد وقتی اول با ضرب زیدون عمرن آشنا میشن، خب شما الان یک کتاب فارسی رو که میخواید بخونید توش زبرزیر میگذارید میخونید شعر حافظ رو، نه دیگه بلده دیگه، یه عرب دیگه بالاخره اعراب براش مشخصه، نقش چون نقش ها رو بلده، صرف و نحو بلده، ماها که عربی بلد نیستیم، خب به قرآن اگه زیر و برش زیر زبرشو بردارن نمیخونن خیلی ها دیگه، بله اینطوره. خب بله الان کتابی دارم برای شما میخونم، حدیث که میخونم برای شما، زیر زبر که نداره دیگه، به دلیل اینکه قواعد عربی و ادبیات عرب دست منه، بذار براتون مثل فارسی میخونم، هیچ فرقی نداره برای من که اینو فارسی بخونم یا عربی بخونم، درست؟ این طلبه ها اولش که آشنا میشن ضرب زیدون امرن، بعد میفهمن از زید بود زیدون باشه، چون بعد از ضربه اومده فاعل، فاعل مرفوع و زیدون، بعد این تو خانه به برادرش میگه اینو بخون، میگه نمیدونم این چیه، این زیدن زیدون زیدن، آه آه میخنده میگه این زیدون تو نمیفهمی بیچاره، این زیدون این مثلا فرق. ای به بقال سر محلش مثلا چیزی میگه به نانوای، میگه نمیفهمن این بنده خدا، بعد میگه اوه به کجا رسیدیم ما دیگه، وجب میکنه سینه‌شون، یا چقدر علامه ای شدیم ما که میدانیم زید کیه، عمر کیه، نمیدونم چه زیدنه، چرا قرأت و کتابن، چرا کتابن، چرا کتابون نیست. یکم میره جلوتر، یکم از این صرف و نحو مقدماتی رد میشه، مقداری گذر میکند، مقداری بیشتر میفهمد، میرسد اگر اهلش باشه به شهر نظام بخونه، نمیدونم باب رابع مغنی بخونه، نمیدونم بیاد یه مقداری شهر کافیه بخونه، چیزای تو اینا که گیر کرده توش نمیفهمه، میاد یه مقدار میگه نه خب این که ما فهمیدیم اینا دیگران هم بس بلدن دیگه، ممکنه به جایی میرسد که میاد به دانش برتر، دانش برتر پای منظر اساتید بالاتر، دروس فنیتر، به دقتهای پیچیده علم و اصول، به معضلاتی که شیخ انصاری در رسائل مطرح میکنه، که استاد وقتی میخواد مطرح کنه گاهی خود استاد به چالش کشیده میشه،
بعد یک کمکی چشمش باز میشه، خلاصه کار به اونجا میرسد، به اونجا میرسد که از تمام ادعاهای پیشینش دست بر میداره اگر منصف باشه و معتقد میشه که تا بدان جا رسید دانش من که بدانم همی که نادانم. به جای میرسد که با 80 سال سن، با 90 سال سن، با 70 سال در علوم الهی کار کرده، خودشو چه میداند؟ جاهل میداند. به اینجا میرسه، یعنی از وجود خودش کوچک شد، کوچک شد و وسعت پیدا کرد. الذين آمنوا با آمنوا با آیاتنا و کانوا مسلمین. اینا که ایمان آوردن اما در ایمانشون رفتن رفتن بالا، آن با آن هی وجودشون چه شد؟ تسلیم خدا شد و حاکمیت خدا در جان به وجودشون جانشین حاکمیت نفسشون، وجودشون و هستیشون شد، به مقام تسلیم رسیدن. یعنی به مقامی که حاکمیت در وجود فقط لمن الملک اليوم لله الواحد القهار. چقدر زیباست این مقام. حالا اگر کسی در این وادی حرکت کرد و به مراتبی از این رسید، شایسته آن است که بهش بگن ادخل الجنه انتم و ازواجکم تهبروا. دیگه این هیچ جا نداره جز رو چشه ملائکت الله جا داره، این جایی نداره مگر در اون جنتی که ویژگی های اون و خصوصیات اون و خطابات اون رو باید خدمت دوستان عزیز بخوانیم، بشنویم و لذت و حظ اون رو به حب قوه الهی ببریم انشاءالله. خداوند سبحان دلهامون به نورانیت قرآن بیش از بیش منور و مزین بگردانه.